ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی امروز 26 تیر ماه سال 95 برابر با 16 ژوئیه 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در این مجله با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره آخرین تحولات کودتای نافرجام در ترکیه، اما قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان از آزادی اسدی. آزاده،
متشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. در آخرین تحولات پس از اقدام به کودتا در ترکیه، مقام های این کشور بیش از 2700 قاضی را برکنار کردند. 5 عضو شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه هم عزل شدند. بنابر گزارش ها، عملیات نظامی در مقر اصلی ستاد ارتش به پایان رسیده است. مسئولان نیروی دریایی ترکیه از بازگشایی تنگه بسفور خبر دادند که یک مسیر کلیدی برای عبور و مرور نفتکش ها محسوب می شود. همچنین پروازهای خطوط هوایی ترکیه به تدریج در حال بازگشت به حالت عادی است. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جانب او در توییتر از مردم خواسته است برای حفاظت از مشروعیت و دموکراسی تا شب به راهپیمایی خود در خیابان‌های استانبول و آنکارا ادامه دهند. در همین حال بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه در نشست خبری روز شنبه را با نامگذاری روز اتحاد از مردمی که پس از اقدام برخی از اعضای ارتش به کودتا در حمایت از دولت به خیابان‌ها آمدند ابراز قدردانی کرد. نخست وزیر ترکیه گفته است عاملان کودتا بیشتر عضو نیروی هوایی، ژاندارمری و افراد دیگری که او آنها را عوامل مسلح خواند بودند و افزود که کودتاگران بهای این اقدام را خواهند پرداخت. نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه بیش از 160 تن کشته، حدود 1400 تن زخمی و بیش از 2800 نفر از اعضای ارتش از جمله اعضای بلندپایه آن بازداشت شدند گفت اوضاع کاملا تحت کنترل است. او همچنین گفته است طراحان کودتا بازداشت شدند و به اتهام خیانت به کشور دادگاهی خواهند شد. آقای یلدریم گفته است دولت تمهیداتی را برای جلوگیری از وقوع دوباره آن اتخاذ کرده است. جمعه شب برخی از اعضای ارتش ترکیه اقدام به کودتا کردند که با مداخله نیروهای پلیس و مردم هوادار دولت روبرو شدند. دولت ترکیه میگوید که کودتا شکست خورده است. بنابر گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، مقام‌های ترکیه گفتند حدود 40 تن در زد و خوردهای آنکارا کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش روز شنبه مسئولیت حمله مرگبار با کامیون به مردم در شهر نیس در فرانسه را به عهده گرفت. در این حمله که روز پنجشنبه رخ داد، دست کم 84 تن کشته شدند. خبرگزاری وابسته به گروه خلافت اسلامی در تلگرام خود اعلام کرده است شخصی که مردم را در نیس با کامیون زیر گرفته است از سربازان گروه خلافت اسلامی بوده است. در این مطلب آمده است که فرد مهاجم این عملیات را در پاسخ به فراخوان گروه یاد شده مبنی بر هدف قرار دادن شهروندان کشورهایی که در ائتلاف بر ضد این گروه در حال جنگ هستند انجام داده است. مقام های پلیس فرانسه میگویند عامل کشتار شهر نیس در فرانسه یک شهروند تونسی تبار فرانسوی 31 ساله بوده که در تونس متولد شده بود. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفته است توافق به دست آمده بین روسیه و آمریکا درباره برقراری ثبات در سوریه در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. لاوروف در یک نشست خبری که پس از دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا در مسکو برگزار شد، با اشاره به گفتگوهایشان درباره اقدامات مورد توافق دو طرف گفته است امیدوار است بتواند این مشکل را حل کنند. وزیر خارجه روسیه گفته است این کشور معتقد است گروهایی که هنوز قطع رابطه خود را از تروریست‌ها اعلام نکردند باید جزو تروریست‌ها به شمار بیایند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مسکو سفر کرده بود تا درباره توافق بین روسیه و آمریکا بر سر اقدام نظامی مشترک در سوریه گفتگو کند. اما در ایران، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی پس از آنکه با اجازه دادستانی توانست با فرزندان خود تلفنی صحبت کند، به اعتصاب قضایش پایان داد. تقی رحمانی همسر او در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفته است که نرگس محمدی روز شنبه با فرزندانش در پاریس تلفنی گفتگو کرده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان اوین به سر می‌برد، از روز دوشنبه 7 تیر ماه اعتصاب قضا کرده بود. دلیل این اقدام را او جلوگیری مقامات قضایی ایران از تماس تلفنیش با فرزندان خردسالش اعلام کرده بود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. کودتای نظامیان در ترکیه نافرجام ماند.
کوتاه به این علت شکست خورد که آقای اردوغان دیشب حدود نیمه شب اعلام کرد به طرفدارانش که به خیابون بریزید و مردم و طرفدارانش در خیلی از جاها و مناطق حساس به خیابون اومدن، به خصوص در اطراف فرودگاه استانبول.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به اعتصاب قضای خود پایان داد.
اعتصاب قضای نرگس تمام شده چون شرطش این بوده به شرط تلفن با بچه‌ها به مدت 35 دقیقه صحبت کرد.
واکنش تند سازمان انرژی اتمی به انتقادات رئیس سابق این سازمان در دولت احمدی نژاد از توافق هسته‌ای.
برجام واقعا گشایش‌های زیادی رو واسه کشور ما ایجاد کرده. درسته اونها راه رو کامل باز نکردن، ولی راهی که کاملا بسته بود الان حداقل نیمه باز هست.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، در میزگرد تحریری رادیو فردا بیشتر خواهید شنید از اقدام تروریستی چند شب پیش در نیس فرانسه. اما در پی کودتای نافرجام شب گذشته در ترکیه، همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، همکارم بابک غفوری آذر نگاهی داشته بر آنچه که از جمعه شب تا روز شنبه در ترکیه اتفاق افتاده.
کودتای نافرجام، این گویاترین توصیف از وضعیتی است که ترکیه همسایه شمال غربی ایران در 24 ساعت گذشته با آن درگیر بود. از اواخر وقت جمعه شب که مردم شهرهای آنکارا و استانبول شاهد حضور تانک‌ها و سربازان مسلح در مناطق مهم و پرواز جنگنده‌ها بر آسمان این شهرها بودند، تا زمانی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از مردم خواست به خیابان‌ها بیایند، کمی بیش از 2 ساعت طول کشید.
Cevabını verdi. Gereği neyse bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmaz.
در این مدت پل‌های اصلی شهر استانبول، فرودگاه آتاتورک و ستاد فرماندهی ارتش ترکیه به تسخیر نیروهای کودتا در آمده بود و حتی بیانیه کنترل کشور و تشکیل شورای موقت رهبری هم از تلویزیون دولتی ترکیه خوانده شده بود.
alınmış ve uygulanmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmesine müsaade edilmeyecek. Kamu düzeninin
اما حامیان کودتا نتوانستند مواضعشان را حفظ کنند و تلاش‌هایشان با پاسخ مردم به درخواست رجب طیب اردوغان برای حضور در خیابان‌ها ناکام ماند. مسئولان دولت ترکیه گروه کوچکی از نظامیان در نیروهای هوایی و ژاندارمری را از حامیان کودتا خواندند و گفتند که تمام ارتش حامی کودتا نیست. این گروه از نظامیان چه کسانی بودند و چرا تصمیم به کودتا گرفتند؟ حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، این سوال را چنین پاسخ می دهد.
کم بخشی از ارتش هیچ وقت نتونست خودش رو با این سیاست‌های دولت اردوغان بعد از سال 2002 هماهنگ بکنه. ارتش خودش رو به اصطلاح مدافع و پایگاه و عمده اون سکولاریسم دوران آتاتورک میدونست. اردوغان به خصوص از زمانی که به قدرت رسید، خب سعی کرد خصوص از طریق طرح ورود به اتحادیه اروپا در صدد خارج کردن ارتش از صحنه سیاسی ترکیه هم بر بیاد، که با این اهرم تا حدود زیادی هم موفق شد. بیش از پیش ارتش به کنار رونده شد، برخی از سطوحش تغییر کردن به خواست اردوغان و مجموعاً در سالهای گذشته ما می‌دیدیم که بخشی از ارتش هم، بخشی از فرماندهان قبلی و سابقش و رده‌های میانی هم تحت عنوان اینی که مخالفن با اردوغان یا قصد کودتا داشتن رو محاکمه کردن، محاکمه‌های بحث‌انگیز. اینها همه به نوعی همونطور که اشاره شد بخشی از ارتش رو در موضع منفی نسبت به اردوغان قرار داده بود، ضمن اینکه محافلی هم در ارتش بودن که خب اون فتح‌الله گولن جنبش خدمت که زمانی متحد آقای اردوغان در به دستگیری قدرت بود بودند، و اونها هم با توجه به اینکه دو بخش از جامعه سیاسی یا اجتماعی ترکیه روبروی هم ایستادن در سالهای اخیر، اون هواداران گولن هم در ارتش بیش از پیش در موضع مخالفت با آقای اردوغان افتادن.
سراسر جمعه شب و بامداد شنبه از نقاط مختلف شهرهای استانبول و آنکارا صدای تیراندازی و انفجار می آمد. صداهایی حاصل درگیری های مردم و نیروهای وفادار به دولت با نظامیان طرفدار کودتا. اما صبح روز شنبه مشخص بود که کودتا شکست خورده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، علت شکست کودتا را چنین تحلیل می‌کند.
کتاب این علت شکست خود که آقای اردوغان دیشب حدود نیمه شب اعلام کرد به طرفدارانش که به خیابون بریزید و مردم و طرفدارانش در خیلی از جاها و مناطق حساس به خیابون اومدن، به خصوص در اطراف فرودگاه استانبول. دوم این است که اختلافاتی هست بین پلیس و ارتش. پلیس بیشتر طرفدار وزارت کشور و طرفدار دولت اردوغان هست و مطالبی را هم که امروز صبح منتشر کردن همه نشون میده که پلیس در کنار مردم بوده در برابر کودتاکیان. همین علت وجود نیروهای پلیس هم مهم بوده. علاوه بر این ارتش هم یک پارچه نبوده، برای اینکه ما هیچ اعلامیه‌ای از ژنرال‌های مهم ارتش نشنیدیم در پشتیبانی از کودتا. بنابراین خیلی ساده کودتا شکست خورد. علاوه بر این نیروهای سیاسی هم سردرگمی نشون دادن که آیا طرفدار کودتا هستند، مخالف کودتا هستند، و این خودش هم به پیروزی آقای اردوغان کمک کرد.
رجب طیب اردوغان با توصیف کردن کودتاچیان به عنوان خیانتگران گفت که آنها بهای سنگینی برای اقداماتشان خواهند پرداخت. او جریان نزدیک به فتح‌الله گلن، منتقد اصلیش را که ساکن پنسیلوانیای آمریکاست، به عنوان عامل اصلی کودتا خواند. با این همه آقای گلن در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد به صراحت دخالتش در کودتا را تکذیب کرد. اما روند اتفاقات به گونه‌ای پیش رفت که حالا بسیاری از تحلیلگران بننده نهایی منازعات اخیر در ترکیه را رئیس جمهوری این کشور می‌دانند. علی صدرزاده با تایید این تحلیل‌ها می‌گوید با شکست کودتا دست آقای اردوغان برای پیگیری طرح‌هایش باز شده است.
من فکر می‌کنم آقای اردوغان برنامه درازمدتی رو که داشت که تبدیل ترکیه به یک کشور کذب سیاسی سیستم ریاست جمهوری داشته باشه که ریاست جمهور رئیس قوه اجرایی هم باشه، این برنامه رو با شدت ادامه میده. قبل هم برای اجرای این برنامه‌اش گفته بود که خطراتی از درون نیروهای معینی به خصوص از درون ارتش ما رو تهدید می‌کنه، به همین علت احتیاج داریم به یک دولت مقتدر و می‌خواد در رأس این قرار بگیره. و فکر می‌کنم با این حادثه‌ای که اتفاق افتاده خیلی سریع‌تر و محکم‌تر میره پشت اجرای برنامه‌های سابقش برای تبدیل ترکیه به یک دولت ریاست جمهوری.
کشورهای مختلف دنیا تلاش برای انجام کودتا در ترکیه را محکوم کردند. آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، قطر و ایران از جمله محکوم کنندگان کودتا بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از کودتا سه بار با همتای ترکش مولود چاوشوغلو تلفنی صحبت کرد و در پیام‌های تلاش برای انجام کودتا را محکوم کرد. این تحولات چه تأثیری بر روابط تهران و آنکارا خواهد گذاشت؟ حبیب حسینی فرد:
به نظر میاد که به هر صورت به اصطلاح جمهوری اسلامی در ارتباط با اردوغان وضعیت بهتری داشته، یعنی علی رغم برخی نوسان‌ها که در سیاست خصوص در مورد اختلافات بر سر مسائل منطقه‌ای بین دو کشور بوده، ارتش ترکیه و حکومت نظامی‌ها آنچنان در قیاس با اردوغان مطلوب جمهوری اسلامی نبوده. در نظر بگیریم که به هر صورت دولت اردوغان در زمینه دوره تحریم‌ها کم کمک به ایران نکرده و مشکل عمده‌ای هم به غیر از مسئله سوریه و اینها نداشتند، در حالی که ما می‌دونیم مثلا نظامی‌ها در دوران خودشون یک اتحاد استراتژیک با اسرائیل داشتن، اتحادی که گرچه الان هم مناسبات ترکیه با اسرائیل احیا شد ولی آنچنان به اون شدت سابق نخواهد رفت.
کودتای نافرجام در ترکیه در شرایطی روی داد که منطقه خاورمیانه به دلیل جنگ داخلی چند ساله در سوریه در بی‌ثباتی شدیدی به سر می‌برد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تحولات اخیر ترکیه هم بر این بی‌ثباتی بیفزاید. علی صدرزاده در این باره چنین می‌گوید:
بسیار بسیار بر تحولات منطقه تاثیر میزه، چون آقای اردوغان در سه هفته اخیر یک گردش 180 درجه‌ای در سیاست خارجیش کرده بود، هم به جانب روسیه نزدیک شده بود، هم نخست وزیرش یک جوری اون دشمنی‌های اصلی با بشار اسد رو کنار گذاشته بود و ظاهرا تصمیم داشت که به هر حال از اون نقشه سابقش که پشت سر مخالفان سوری بود از اون نقشه سابقش کنار بکشه، و این خودش تاثیر میذاره روی روابطی که با دیگر کشورهای منطقه در ارتباط با سوریه دارن، از جمله ایران، از جمله عربستان سعودی. و خیلی قابل توجه بود که ایران خیلی سریع این کودتا رو محکوم کرد، حتی قبل از اینکه ناظران حدس بزنن که آیا این کودتا پیروز میشه یا نه.
مرگ 161 نفر، زخمی شدن نزدیک به 1900 نفر، دستگیری حدود 3000 نفر از میان نیروهای ارتش و برکناری بیش از 2700 نفر از قاضیان و دادستانهای کشور، بهایی است که ترکیه تاکنون به دنبال کودتا پرداخته است، بهایی که احتمالاً در روزهای آینده با مشخص شدن تأثیرات اقتصادی این اقدام بیشتر هم خواهد شد.
کودتای نافرجام در ترکیه، گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدی. شما تازه ترین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. همکارانم لحظه به لحظه تحولات کودتای نافرجام در ترکیه رو در وبسایت ما پوشش میدن. میتونید در وبسایت ما radiofarda.com این خبرها رو پیگیری کنید. همکنون هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است در همین زمینه که میشنویم.
در کودتای اتفاق افتاده امروز در ترکیه، این کودتا تا به انتها خواهد رفت و ارتش پیروز خواهد شد، چرا که ملت ترکیه که ملت آزاداندیشی است، اردوغان یک آدم متعصب مذهبی و این است سرانجام آدمهای دیکتاتور. جلوی آزادی رو نمیتونه بگیری.
راجع به کودتای ترکیه میخواستم بگم که من موفقیت ارتش رو آرزو میکنم، چون اردوغانم یک خامنه ای یک کراواتی هستش. داعش رو کی تقویت کرد؟ زمانی که نفت ارزان یا حتی مجانی رو از داعش میگرفت، فکر مردها رو کرد، فکر کرد که اینا از طریق ترکیه به اروپا راه پیدا میکنن و این واقعه اسفباره نیست پیش میاد، و یا وقایعی که توی پاریس پیش اومد یا هر جای دیگه که به هر حال امیدوارم که هرگز دیگه پیش نیاد، امنیت اروپا رو به خطر انداخته. من آرزو میکنم ارتش موفق بشه، کما اینکه با همه ایرادی که به کودتای مصر هستش، ولی من فکر میکنم مرسی رو کنترل کردن خیلی بهتر بود و با السیسی به هر حال میشه یه جوری کنار اومد. با این مذهبی ها واقعا کار مشکله، واقعا کار مشکله. ممنونم ازتون، خداحافظ.
درود بر ارتش بزرگ ترکیه، درود بر بزرگ مردان ارتش، و ای وای و افسوس و واقعا باعث تأسف بر ارتش قدرتمند ایران، ارتشی که روزی قدرتمند بود. خدا نگهدار.
این کودتا در ترکیه به دست خود اردوغان شکل گرفت، چون که از این به بعد میتواند به راحتی سیاست‌های خود را دنبال کند و جوابگوی هیچ کسی نباشد.
بله، آقای ظریف میفرمایند نگرانی برقراری و بازگشت دموکراسی در ترکیه تشریف دارند. ایشون اعدام‌ها، کشتارها، دستگیری زندانیان سیاسی، غارت و چپاول ثروت سرزمین و مردم مثل این که اصلا براشون اهمیت نداره. فقط حیوانی نگرانی برقراری دموکراسی در ترکیه هست. آفرین آفرین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که در پی سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به روسیه، مسکو و واشنگتن گام‌های جدیدی رو برای حل مناقشه سوریه هماهنگ کردند. هرچند جزئیات این توافق منتشر نشده، اما بر پایه اظهارات وزیر خارجه روسیه، عملیات نظامی مشترک علیه گروه‌های تروریستی در سوریه و تسریع روند مذاکرات صلح این کشور در دستور کار روسیه و آمریکا برای حل این بحران قرار داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
روسیه و آمریکا میگویند بر سر برقراری ثبات در سوریه به توافق رسیدند. جمعه شب جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از صدها مذاکره با همتای روسش گفت گام‌های مشخصی برای احیای آتش بس در سوریه هماهنگ شده، اما افزود جزئیات این توافق منتشر نمی‌شود و محتوای آن بعدها با اجرای این گام‌ها روشن خواهد شد. در این میان سی ان ان گزارش داد نسخه از پیشنویس این توافق را در اختیار دارد که بر اساس آن قرار است مسکو و واشنگتن در حال حملات هوایی هماهنگ شده علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره انجام دهند که نیروی هوایی سوریه بر زمین خواهد ماند. بر پایه این گزارش، این طرح مورد انتقاد پنتاگون قرار گرفته و وزیر دفاع آمریکا صراحتاً پایبندی روسیه به تعهداتش را زیر سوال برده. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه جمعه شب در پایان دیدار با کری همتای آمریکاییش در مسکو به خبرنگاران گفت:
ми договорились о конкретних мерах, которые будут предприняты для того, чтобы с участием
всех. درباره اقدامات مشخصی به توافق رسیدیم که در تمام زمینه‌ها به طور مؤثر و با احترام به حقوق بین‌الملل و ایجاد شرایط روند سیاسی و گفتگوی ملی نتیجه بخش اجرا خواهد شد. هدف مشترک ما تأمین آتش‌بس طولانی مدت در سراسر سوریه است. به جز حکومت اسلامی و جبهه النصره که بی‌رحمانه سرکوب خواهند شد. هدف مشترک ما تشدید تلاش‌ها برای اصلاحات سیاسی در سوریه در چهارچوب قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل است.
توافق جدید مسکو و واشنگتن درباره سوریه در حالی به دست آمد که پنجشنبه در پی مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود متاسفانه طرفین نتوانستند به همکاری عملی برای موثرتر کردن تلاش‌ها در راستای مبارزه با تروریسم در سوریه نزدیک شوند. همچنین ولادیمیر گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه از آنچه عدم تمایل نظامیان آمریکایی برای همکاری با نظامیان روس میت انتقاد کرد و گفت اطلاعاتی از مواضع حکومت اسلامی و جبهه النصره را در اختیار آمریکایی ها می گذاریم، اما ظاهران آنها قادر به تمایز بین مواضع تروریست ها و گروه های تحت حمایتشان نیستند. واشنگتن پست در آستانه سفر کری به روسیه نوشته بود پیشنهادهای جدید آمریکا مشمول تشدید همکاری های نظامی با روسیه و هماهنگی اهدافی است که مورد بمباران قرار خواهد گرفت. غرب برها روسیه را متهم کرده، نه حکومت اسلامی بلکه اپوزیسیون میان رو و غیر نظامیان هدف اصلی حملات هوایی این کشور در سوریه هستند، اما مسکو این اتهامات را رد میکند. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی نسبت به همکاری موثر مسکو و واشنگتن در سوریه امید چندانی ندارد.
американцы вынуждены считаться с позицией России в Сирии и вынуждены с Россией.
در پی مداخله روسیه در سوریه آمریکایی‌ها ناچارند منافع مسکو را مد نظر داشته باشند و روسیه را به عنوان همتا در حل این بحران بپذیرند. اما در حالی که آمریکایی‌ها به دنبال حل این بحرانند، هرچند می‌توان در انتقاد از روش‌هایشان سخنان بسیاری به زبان آورد، روس‌ها نمی‌خواهند این بحران را حل کنند، بلکه می‌خواهند برای حفظ منافع خود اسد را به هر قیمتی در قدرت نگه دارند. تا زمانی که اهداف طرفین تا این حد متفاوت باشد، باور ندارم که بتوانند به طور مؤثر همکاری کنند.
مذاکرات دو روزه جان کری وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه این کشور در مسکو در پی حمله تروریستی در نیس فرانسه و در میان تشدید درگیری‌ها در سوریه انجام شد. نیویورک تایمز می نویسد نیروهای وفادار به اسد بمباران دریا و حلب را تشدید کردند. از سوی دیگر روزنامه روسی کمرسانت به نقل از منابع خود گزارش داد که ارتش سوریه در بسیاری از مناطق از جمله پالمیرا توان مقابله با شبه نظامیان را ندارد و از این رو جنگنده های روسی بار دیگر حملات خود را تشدید کردند تا به نیروهای اسد فرصت تجدید قوا بدهند. طبق گزارش کمرسانت این وضعیت برای مسکو مطلوب نیست و به همین دلیل به ابتکارهای جدید واشنگتن توجه کرده. شنبه گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت اجرای توافق مسکو و واشنگتن درباره سوریه تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حمله نیس، بررسی پیش‌زمینه‌ها و پیامدها در بحث میان سه ایرانی ساکن فرانسه، ستاره ثابتی، شاهد عینی حمله، رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز و عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. در برنامه این هفته دیدگاه ها شنبه ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی رادیو فردا و یک شنبه نیم بامداد در مجله نیمه شب و در ساعت 9 و 11 بامداد.
شما تقریبا 12-13 دقیقه دیگه میتونید این مجله میزگرد هفتگی رادیو فردا رو بشنوید، اما فعلا گزارشی بشنوید از همکارم جواد کوروشی مبنی بر واکنش تند سازمان انرژی اتمی به انتقادات رئیس سابق این سازمان در دولت احمدی نژاد درباره توافق هسته‌ای.
روابط عمومی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخی به اظهارات اخیر فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران واکنش نشان داد. در واکنش این سازمان به گفته آقای عباسی که در پایگاه خبری این سازمان منتشر شده است، از جمله آمده است که شما خود را مظهر اعطا و سلب حق کرده اید و گفته اید که نان به نرخ روزخورها حق انتقاد از برجام را ندارند. به نوشته رجا نیوز، فریدون عباسی همزمان با اولین سالگرد امضای توافق هسته‌ای، مقام‌های شرکت کننده در گفتگوهای هسته‌ای را متهم به رنگ عوض کردن کرده و گفته بود باید مواظب آنان باشیم.
اینها نان به نرخ روز بخور یا حزب بادن، نگاه میکنن ببینن که جو جامعه چجوری تغییر میکنه، با همون صورت خودشون رو شکل بدن، رنگ عوض کنن. ما باید مراقب این افراد باشیم، اینایی که در برجامیزی کردن جامعه خیلی نقش داشتن، نقش مؤثر داشتن. اینا افرادی هستن که برای جا انداختن برجام در جامعه دروغ گفتن. ما نباید اجازه بدیم این افراد رنگ عوض کنن و بیان الان موضع ضد آمریکایی مثلا بگیرن.
در واکنش سازمان انرژی اتمی خطاب به رئیس پیشین این سازمان همچنین آمده است که ما در پاسخ به این مطالب ناروا، سخنان خودتان را به خودتان برمیگردانیم تا وجدانتان و البته وجدان عمومی و مردم خود قضاوت کنند. هرچند که وجدان عمومی همین چند ماه پیش در بوهه انتخابات مجلس پاسخ شما را داد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، یک شنبه 20 تیر ماه در گفتگوی با شبکه خبر جمهوری اسلامی با دفاع از برجام گفت:
ما در یک گفتگویی که با طرف مقابل هستیم نمیتونیم آرمانی تمام چیزایی رو که میخواهیم داشته باشیم و هیچ امتیازی مثلا و یا محدودیتی رو نپذیریم و امتیازی رو ندیم.
آقای صالحی در این گفتگو همچنین به اهمیت برجام برای ایران، منطقه و جهان اشاره کرد و گفت برجام راه بسته را دست کم نیمه باز کرده است.
برجام اگر واقعا درست بهش عمل بشه، آثار بسیار مثبتی رو نه فقط برای کشور ما، برای طرف مقابل، بلکه برای منطقه و برای جامعه بین المللی خواهد داشت. برجام واقعا گشایش‌های زیادی رو واسه کشور ما ایجاد کرده. درسته اونها راه رو کامل باز نکردن، ولی راهی که کاملا بسته بود الان حداقل نیمه باز هست.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، درباره گفته‌های فریدون عباسی و واکنش سازمان انرژی اتمی به آن به رادیو فردا میگوید:
پاسخ سازمان انرژی اتمی به آقای فریدون عباسی، رئیس قبلی سازمان انرژی اتمی در دوران آقای احمدی نژاد، نمونه ای از ضعف و ناهماهنگی رسانه‌ای و تبلیغاتی دولت آقای روحانی. یعنی پاسخ یک مصاحبه‌ای که رجا نیوز فقط قسمت اولش رو در بیش از 6000 کلمه منتشر کرده، توسط رواتومی سازمان انرژی اتمی در حدود 400 کلمه، اون هم بیشتر دفاع از شخص رئیس سازمان انرژی اتمی داده، در حالی که آقای فریدون عباسی وارد بسیاری از جزئیات پروژه انرژی اتمی سابق شده و به طور دردست حتی از ضعیف‌ترین نقاط اون، یعنی مثلا به کارگیری نسل اول سانتریفیوژهای P1 حتی از اونم دفاع کرده، ولی هیچ اشاره‌ای به این مسائل مهم در این پاسخ نشده. من فکر می‌کنم هم شتاب‌زدگی دیده میشه و هم یه مقدار تعارضی که خب به هر حال آقای صالحی و تیم مذاکره‌کننده هستی با اون درگیر هستن، و اون این هست که به هر حال اونا مجبور بودن پروژه‌ای رو به سرانجام برسونن که به لحاظ اقتصادی و سیاسی اساسا قابل دفاع نبود. آقای صالحی هم گهگاه شاید از دهنشون میپرید، مثال‌هایی رو می‌زدن از سازمان تحت امر خودشون از بخش پروژه ها که میگفتن اینا بیشتر برای مذاکره بوده و توجیه اقتصادی نداشت. حالا در هم بایستی از یک مسئله‌ای که خودشون هم بخشیشون قبول ندارن دفاع بکنن، ولی حتی در جاهایی که ایشون میتونن و سازمان انرژی اتمی میتونه پاسخ دقیق بده، این که رفتار دولت احمدی نژاد این پروژه در اون دوران اقتصادی نبوده، حتی یا به لحاظ علمی اشکال داشته یا در جهت منافع ملی کشور نبوده، اینجا دچار لسنت زبان میشن.
مشکلاتی که در راه اجرای برجام و لغو تحریم‌های مالی و پولی پیش آمده است و همچنین تلاش‌های جمهوری‌خواهان در آمریکا برای تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی، همراه با موضع‌گیری‌های چند ماه گذشته آیت الله خامنه‌ای در مورد برجام که آخرین آن حدود یک ماه پیش بود، زمینه حمله به دولت و موافقین برجام را بیش از پیش فراهم آورده است. آقای خامنه ای در 25 خرداد ماه در جمع مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله گفته بود جمهوری اسلامی ابتداعاً برجام را نقض نخواهد کرد، اما اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید درباره واکنش تند سازمان انرژی اتمی ایران به انتقادات رئیس سابق این سازمان در دولت احمدی نژاد درباره برجام. شما میتونید تازه ترین گزارش ها رو هم در وبسایت ما دنبال کنید. تمکن همکاران هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه به گفته علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه، عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تهدیدی برای ایران نیستن و تهران در صورت نیاز میتونه به عربستان ضربات جبران ناپذیری وارد کنه. آقای فدوی گفته آمریکا به عنوان اصلی ترین دشمن جمهوری اسلامی وجود داره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما قبل از اینکه میزگرد تحلیلی رادیو فردا رو بشنوید درباره اقدام تروریستی چند شب پیش در نیس فرانسه، فعلا یک گفتگو رو برای شما آماده کردیم با این موضوع که نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی روز 7 تیر ماه در اعتراض به ممانعت دادستانی از گفتگوی تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زد. اعتصابی که نزدیک به 20 روز طول کشید و موجی از اعتراضات و همدردی‌ها رو هم در پی داشت. تغییر رحمانی فعال سیاسی و همسر خانم محمدی ظهر شنبه در صفحه فیسبوکش نوشت که خانم محمدی سرانجام در حال صحبت با فرزندانشه و به این ترتیب به اعتصاب قضای خودش پایان داده. سمیرا قرایی در همین زمینه گفتگوی داشته با تغییر رحمانی در پاریس که میشنوید.
اعتصاب قضای نرگس تمام شده، چون شرطش این بوده به شرط تلفن با بچه ها اعتصاب قضاش خاتمه میده. نه، ایشان هنوز نمیدونه با من صحبت کنی، هنوز این ممنوعیت وجود داره، ولی با بچه ها به مدت 35 دقیقه صحبت کرد و قرار شده است که هفته یک بار با بچه ها صحبت کنه. همون حرف رو، یعنی همونجوری که علی و کیان رو گفته که من هفته یک بار با شما صحبت میکنم و من امیدوارم این روال ادامه پیدا بکنه.
آقای رحمانی، آیا از وضعیت جسمانی خانم محمدی اطلاعی در دست دارید؟ بعد از 20 روز اعتصاب قضا در چه وضعیت جسمانی به سر میبرند؟
تلاش شد که این اعتصاب چهارشنبه بشکنه، چهارشنبه هفته گذشته با وسادت خانم زرمین دکتر عطایی همسر مهندس صحابی و خانم فیروزه صابر و همچنین خانم و بسیاری از خانم های فعال که در جامعه ایران هستند در نهادهای مدنی و جای دیگه، و قرار بود چهارشنبه نرگس به ما تلفن بکنه و هر شکلی تا شنبه عقب افتاد. نرگس 14 تا دارو مصرف میکنه و تو در این اعتصاب قضایی داروها کمتر مصرف شده. دکترش گفته بود که حتی یک روز اعتصاب قضایی اضافه خطرناکه، این خیلی ها رو به واکنش انداخت که سعی کنن این مسئله رو حل کنه. تو واقعا توجیه نداشت عدم تماس تلفنی با بچه ها و بهانه ای که می آوردن. و همین خاطر وضعیت جسمیش الان در حال حاضر بد نیست، ولی در جریان اعتصاب قضا 3-4 بار بهداری رفته، بهش تاکید شده بود که داروهاشو باید مصرف کنه و میدونیم در حال اعتصاب قضا مصرف داروها امکان داره اثر خودش نداشته باشه. بیماری نرگس الان داره کنترل میشه، نه حل میشه. من اینو بارها گفتم و قابل توجه حقوق قضایی هم باید باشه. آیا نکته که در این اعتصاب قضا بود واقعا برای تماس تلفنی مادر بود اعتصاب قضا کنه؟ ولی نکته مهمتر این بود نرگس برای که صدای دیگران شده بود زندان رفته، یه فعال و باشه باید همینطوری باشه، ولی این بار خیلی از صدای نرگس شدن تا این مسئله حل بشه. نهادهای مدنی خارج و داخل کشور، طوفان تیوتری، چهره های مذهبی، چهره های ملی و چهره های مدنی و حتی کمپین های خودجوش و اجتماعی که برای حل این مشکل را افتاد، همه اینا قابل توجه بود و باید واقعا قابل تقدیر و ستایش از کسایی که بهش توجه کردن.
آقای رحمانی، آیا از این به بعد تضمین شده هست که خانم محمدی بتونه هفته یک بار با فرزندانش تلفنی صحبت کنه؟
و وکیل قول دادن که هفته یک بار اتفاق خواهد افتاد و نرگس میتواند به بچه هم گفته من هفته یک بار با شما تماس میگیرم. ما انتظار داریم اتفاق بیفته و این دیده طبیعی هم هست، این حق که همه زندانی ها دارن و باید همه بهش برسن. باید دید که قوه قضاییه به طرف حق میرود یا بازم باید میخواد از این مسئول به عنوان امتیاز استفاده کنه. این همه باید در آینده آزمونش مشخص بشه، ولی فعلا ظاهرا قول دادن که هفته یک بار امکان تماس تلفنی به بچه ها داره.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به اعتصاب قضای خود پایان داد. گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید در همین زمینه با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
اما نوبت میرسه به میزگرد هفتگی ویژه رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در پی حمله خونبار پنجشنبه شب در نیس که 84 کشته و حدود 200 مجروح بر جای گذاشت، پیش زمینه ها و پیامت های اون رو با یک شاهد عینی، یک روزنامه‌نگار و یک فعال مدافع حقوق بشر به بحث گذاشته. من وعید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده میزگرد هفتگی رادیو فردا باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پرچم های فرانسه نیمه افراشته است. از روز شنبه در این کشور 3 روز عزای عمومی در سوگ قربانیان حمله شهر ساحلی نیس آغاز شد. پنجشنبه شب راننده یک کامیون جمعیت شرکت کننده در جشن ملی روز باستیل در این شهر را عمدن زیر گرفت، 84 تن را کشت و حدود 200 نفر دیگر را مجروح کرد که حال حدود 50 نفر از آنان وخیم اعلام شده است. مرد مهاجم 31 ساله فرانسوی متولد تونس سپس به ضرب گلوله پلیس کشته شد. روز شنبه گروه خلافت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت و راننده کامیون را سرباز این گروه نامید که بر پایه فراخوان این تشکل به کشتن شهروندان کشورهای مؤتلف بر ضد داعش این اقدام را انجام داده است. از زمان حمله های اعضای گروه خلافت اسلامی به پاریس در پاییز گذشته تا پنجشنبه شب حمله دیگری انجام نشده بود. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه سربلند از اینکه شبکه های مهاجم را حتی در دوران یک ماهه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا در این کشور مهار کرده، تصمیم به لغو شرایط اضطراری گرفت. اما به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، شهر نیس استراحتگاه تابستانی بسیاری از گردشگران به صحنه کشتاری خونین بدل شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با بررسی پرسش‌هایی که حمله پنجشنبه شب نیس در مطبوعات و محافل حقوق بشری و سیاسی فرانسه دامن زده است. در بحث میان ستاره ثابتی، شاهد عینی حمله و وبلاگ نویس در شهر نیس، رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، و در همین شهر عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. خانم ثابتی، مشاهده عینی شما از پنجشنبه شب که روی بالکن خونتون در نیس مشغول تماشای آتش‌بازی جشن روز ملی باستیل فرانسه بودین تا امروز چی بوده به طور خلاصه؟
والا پنجشنبه شب که این اتفاق واقعا وحشتناک نگاه روی بالکن خونه نگاه میکردیم، یکی از دوستان دخترش در خیابان همین پرومنات زانگه بود، ما زنگ زدیم متوجه شدیم، بعد دیدیم که آمبولانس ها و اینا میرن. صبح من رفتم شهر، واقعا شهر در حال عزا، در حال شوک. اینجا میدونی جای تابستونی و تفریحی، مردم همیشه اینجا برای خوشی میان، پناه میارن اینجا از بدیای دنیا برای خوشی. برای همین خیلی عجیبه که اینجا رو اینجوری ببینیم، تمام این پلاژا به اصطلاح این لب دریا بسته، حتی توی آب نمیذاشتن کسی بره. پرومناد زانگم که هنوز بسته. صبح من رفتم، مردم همینجور راه میرفتن. من خودم واقعا اگر چیزی ننویسم یا صحبت نکنم، یک حالت عجیبی به من دست میده، بلا تکلیفی و شک و ناراحتی و عصبانیت و خیلی، همه میتونم بگم همه همین حال منو دارم.
ممنون خانم ثابتی. آقای معینی، پوشش خبری حادثه از واکنش شهروندان و جامعه به حمله پنجشنبه شب در نیس چگونه بوده تا حالا با توجه به این گفته‌های خانم ثابتی؟
من نخست به خانم ثابتی تسلیت میگم و به همه ساکنان شهر نیس از این فاجعه‌ای که به وجود آمده. متاسفانه در فرانسه به ویژه نوعی از اطلاع رسانی به وجود آمده یا مد شده پس از این حملات متعدد که عملا اطلاع رسانی نیست، عملا غیر واقعی، فقط صحبت کردن از کشتار و مرگ و دیگر است. اطلاع رسانی به نظر من اطلاع رسانی از وضعیتی است که بر سر این کشور آمده است، یعنی اینی که در هر گوشه‌ای از این کشور می توان به راحتی شهروندان را مورد تهدید قرار داد، علی‌رغم آن که دولت وضعیت اضطراری برقرار کرده، علی‌رغم آن که به نوعی نمی شود با ترور کور هم آنگونه که باید برخورد کرد، اما گزارشدهی از مرگ و تصویر جنازه گزارشدهی نیست، یا تنها گزارشدهی نیست. اینکه چرا با آن که قشون نظامی و پلیس در فرانسه بسیج شده و از نظر دولت نوعی حکومت اضطراری یا وضعیت اضطراری برقرار شده، چرا همچنان می توانند این تروریست ها بر جان مردم حمله کنند به این گونه؟
آقای لاهیجی، فدراسیون جامعه های جهانی حقوق بشر که شما رئیس اون هستید با دادن بیانیه حمله نیست رو محکوم کرده. حالا کارنامه دولت مثلا و پلیس فرانسه در مهار کردن شبکه‌های تروریستی چگونه بوده؟
البته مسئله اطلاع رسانی به اون صورتی که آقای معینی میگن اصولاً در کلیه اموری که مربوط به امنیت ملی باشه مسلم زیر نظر وزارت کشور و تمام دهال سرویس‌های امنیتیه، ولی از نخستین روزها دولت فرانسه از رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگران به دوام میگویند که ما در حال جنگ هستیم. البته جنگ به معنی جنگ سنتی نیست، یعنی جنگ دو کشور با هم یا جنگ دو ملت با هم. به لحاظی که میدونید از نخستین سال قرن 21 با واقعی 11 سپتامبر دنیا وارد یک فاز جدیدی شد، یعنی فاز یک گروه هایی که خب این گروه ها بالا عنوان گروه های جهادی به مقابله و درگیری علنی با دولت ها پرداختن، دیگه جنگ ها بین دولت ها نبود و بعد هم دیدیم با وجود آمدن القاعده و با گروه های دیگه و بالاخره با وجود آمدن حکومت اسلامی داعش که البته یکی از عوامل مؤثرش هم حمله به آمریکا و سقوط صدام حسین و الان میدونید در عراق بخشش قلمرو حکومت داعش، همچنین که یه بخشش هم در سوریه است. یعنی میخوام بگم که با توجه به اینکه فرانسه هم حضور داره چه در عراق چه در سوریه چه در صحرا در کشورهای شمال آفریقا و مؤثر در این رو در رویی، بنابراین هرچی هم مقامات پلیس بخواهند واقعا به مقابله با این فعالیت ها و عملیات توریستی بربیان، برای خودشون هم نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که ما هیچ نمیتوانیم تضمین بکنیم که در آینده چه همچین وقایع اتفاق نخواهد افتاد.
ممنونم ازتون. حالا در ادامه بحث،
اگر در گذشته از سلاح گرم استفاده میشد، الان از هر نوع وسیله‌ای برای ادامه این رو در روی متاسفانه استفاده میشه، حتی از وسایل نقلیه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم ثابتی، در بحثایی که از پنجشنبه شب به بعد در میان شهروندان و ساکنان نیس شاهدش بودین، چه نکته هایی بوده که فکر میکنید که اینجا مهمه پیش بکشید؟
بله بله، اولا تشکر کنم از آقای معینی و آقای لاهیجی و شما به خاطر تسلیتی که به من گفتید. این موردی که آقای معینی ذکر کردن درباره حکومت اضطراری، این حکومت اضطراری رو آقای هلند پنجشنبه شب در حدود نیم ساعت قبل از اینکه این اتفاق بیفته لغو کردن. به نظر من پلیس درست کار خودش رو نکرد. یک باریر بتونی مثل اینایی که جلوی فرودگاه های همه جای دنیا و جاهای حساس میذارن، اگه جلوی اینجا گذاشته بودن که خیلی هم منطقی بود که این کار رو بکنن، من نمیفهمم چرا نکردن، محال بود که این شدت و به این بدی اتفاق بیفته.
خانم ثابتی، فکر نمی کنید که اینها با علم به این که حالا این اتفاق افتاده ممکنه که گفته بشه؟ یعنی این که
درسته بهش میگن امریکایی ماندی مورنینگ کورت بکینگ، یعنی شما وقتی که بعد از اتفاقات میتونید ایبارو بگیرید. ولی من خودم 3 هفته پیش بلیت کنسرت خریدم که برم اینجا فستیوال جاز نیست که من خودم شخصا الان 35 ساله دارم هر تابستون میرم. این فستیوال 50 ساله به راه و هیچ وقت کنسل نشده و این دفعه کنسل شد. من که این بلیتو خریدم خوب یادمه که برگشتم به دوستم گفتم من خیلی میترسم، چون اونجا درست همین دم این پرومنند زانگل هست، خیلی خیلی واضح و این شهر ما شهریه که خیلی آمادگی یه همچین وضعیتی نداره و این حکومت اضطراری ممکنه به اسم باشه، ولی شما وقتی که میرین تو شهر میبینین که همچین نبود، تا حالاش نبود. به نظر من کم کردن و خوب هم عمل نکردن. یکی این، یکی هم به هر حال ببینین ایرانی بودن اینجا، وقتی که شما ایرانی این یا مسلمانین، اگر تو دلتون هم مسلمان نباشین همین حد قیافت و قیافه مسلمانی عرب باشه، هر دفعه یه همچین اتفاق میفته واقعا شما یه جورایی دو برابر بهتون صدمه میاد. همون جایی که پناه آوردیم بهش تجاوز شده، هم اونایی که به ما پناه دادن به ما به یه چشم دیگری نگاه، واقعا خیلی مشکله.
ممنون خانم ثابتی. آقای معینی، شما در ضمن کارنامه دولت رو هم نقد میکنید در این باره، ولی آیا کاری هست که با توجه به گفته های آقای لاهیجی در مورد این نوع خاص تروریسم دولت بتونه بکنه که نکرده؟
فکر میکنم که دولت فرانسه تنها اتکایی رو بر مبنای سرکوب گذاشته که در خدمت سیاستیه که حزب سوسیالیست یا آقای اولاند داره پیش میبره. اما در همین ماه گذشته کمیسیون مجلس فرانسه که برای بررسی وضعیت امنیتی فرانسه پس از حملات همین نوامبر گذشته تشکیل شد، گزارشش رو منتشر کرد. این گزارش به شکل مشخص تأکیدات معینی داره در رابطه با وضعیتی که دولت فرانسه نتوانسته کنترل کنه. در ساعات اولیه تا تقریبا چند ساعت پس از این اتفاق و این فاجعه، بیشترین رسانه‌های فرانسه به جز یک یا دو رسانه که به شکل مشخص این پرسش رو طرح کردن که چرا ما علی‌رغم وضعیت اضطراری، علی‌رغم همه تمهیداتی رو که دولت به کار گرفته، از امنیت برخوردار نیستیم، با توجه به آنکه ترور کور عملا ناممکن امنیت 100%، ولی به هر صورت این کمیسیون یک گزارشی داده، وضعیت امنیتی رو تشریح کرده. بدون شک ترور کور ممکنه کنترل ناپذیر باشه، اما تمهیدات یک دولت دموکراتیک باید بتواند به نوعی شهروندان رو مطمئن کنه، مطمئن که نه، حداقل بتونه حداقلی از امنیت رو به وجود بیاره.
ممنون.
این عملا با قشون کشی رو که دولت فرانسه کرده ناممکنه، یعنی ناممکن شده. اینو باید خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ما بپرسند.
بسیار خوب. آقای لاهیجی، با همه گفته های آقای معینی درباره کارنامه دولت و مطبوعات موافقید؟
ببینید، ما در فدراسیون طی یک ماه اخیر این اطلاعیه ششم هفتم بوده که دادیم. یعنی شما نگاه کنید، یک سری عملیات مشابهی که طی یک ماه و نیم گذشته اتفاق افتاده، از اون کلوب اورلاندو در ایالات متحده آمریکا تا بیایم به ترور و انفجار در فرودگاه استانبول، و هفته گذشته در عراق که میدونید بیش از 400 نفر در چند عملیات انتحاری کشته شدند، حتی در بنگلادش و در جاهای دیگه. بنابراین به اون صورتی که ما میگیم جهانی شدن، متاسفانه این موج فعالیت‌های جهادی هم جهانی شده. بعد مقابله با کانون این تشنج‌ها و کانون در حال این قدرت‌های محلی که وجود اومدند، که از طریق امواج الکترونیک هم، از طریق فیسبوک و تمام در حال وسایل الکترونیکی هست، متاسفانه زمینه تبلیغاتشون هم فراهمه دیگه. یعنی اگر در گذشته در کشورهای اروپایی مثلا یه گروه‌هایی بودن که با ایدئولوژی انقلابی مارکسیستی به جنگ دولت ها می رفتن، الان این گروه های اومدن که با ایدئولوژی اسلامی، حکومت اسلامی و خلافت اسلامی به میدان اومدن. و آن مشخص شده که این شخص از طریق رانندگی کامیون ارتزاق می کرده، نه اینکه خودش صاحب کامیون باشه، آدمی بوده فوق‌العاده عصبی و همسرش رو کتک می زده، کارشون به طلاق انجام می ده. حتی در یک نزاعی که توی یکی از جاده های فرانسه چند وقت پیش کرده بوده،
میله آهنی به طرف مقابلش پرت کرده، به زندان افتاده، در 3 ماه گذشته به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده. گروه هایی که متاسفانه حالا به هر دلیلی جزء گروه های فرودست اجتماعی هستند، به حال یعنی کینه نسبت به قدرت های این کشورها دارن دیگه.
بسیار خب، حالا میشه ظرف 2 جمله نتیجه بگیریم؟
نتیجه من اینی که با توجه به اینکه آدم یک آدم فوق العاده در حال خشنی بوده، سرخورده بوده، به لحاظ شغلی، به لحاظ خانوادگی، ممکنه یک دیوانگی با اون خشونت همراه و همزاد شده و کینه های گذشتش نسبت به فرانسه، حالا به لحاظ مسلمان بودن، آفریقا تونسی بودن، هر چی دیگه، اونها هم زنیمه شده و دست به همچین جنایت بزرگی زده، مثل همون آمریکایی افغان اصلی که ماه گذشته در اورلاندو دیدید اون فاجعه رو به بار آورد.
بسیار خوب. خانم ثابتی، در بحثایی که اینجا و اونجا در میان شهروندان نیس شاهدش بودین از پنجشنبه تا حالا، آیا چشم‌اندازی هم برای غلبه بر پدیده ترور مشهوده؟
وقتی که هم اتفاق میفته مردم تا حدی عصبانی هستن و عکس‌العمل‌های بلافاصله بعد از همچین اتفاقی خیلی شاید نشون نده نبض فکری مردم. چیزی که من دیدم، البته یه خشم همیشه نسبت به اقلیت عرب و اسلام آدم میبینه و آدم میشنوه، یه کمی اینجا فکر میکنم آقای معینی که صحبت رسانه ها رو میکردن، من واقعا فکر میکنم رسانه های فرانسوی نسبت به اونای آمریکایی و انگلیسی به مراتب بهتر هستن و خیلی سعی اقلا میکنن که بالانس، به اصطلاح یه نوع
توازن،
بله توازنی داشته باشن نسبت به اخبار. در این حال فکر میکنم که این عکسای مرده ها و این چیزا رو جلوش نمیشه گرفت، مقدار زیادی به خاطر اینی که رسانه هاش یه شخصی خبرها تو فضای مجازی به قدری تون بنده. خودم روز جمعه صبح از وسط قوانان بزنگه زنده داشتم پخش میکردم، یک عالمه از این ویدیوها مردم که وسط این اتفاق بودن گرفتن و درسته که به هر حال با تحلیل درست بشه و اینا، ولی جلوی اینو خبر رسانی رو سخت میشه گرفت. بجز اینی که خب مردم خشم به اسلام و به اقلیت عرب میبینه، خشم نسبت به دولت و نسبت به وضعیت امنیتیه. قبل از این اتفاق هم، یعنی ما که اینجا زندگی میکنیم، فکر میکردیم که خیلی خیلی اینجا بازه، پلیس بنده کافی نبود. من نمیدونم اینا مسلسل نداشتن، اینا استرس که اونجا هستن، مثل که بیشتر اینجا هستن برای اینکه اذیت بکنن مهاجرین. این آقا که حتی تروریست هم به نظر من لقب زیادیه برای اینا، این هم باید دیوانه می بوده، هم یه ایدئولوژی داعش، رفت به داعش داشته. ولی خود داعش یه فنومن اروپایی هم هست، فنومن خارجی نیست.
خلاصه کنین لطفا خانم ثابتی.
وقتی که میگین یه تونه چل اکس بوده، شما اگه بیاین برین تو قسمت های فقیر نشینه نیست، میبینین که 90% تونسی هستن، تونسی ها جدا از فرانسوی ها نیستن. اینه تا حدی این پروبلم داعش پروبلم اروپایی، پروبلم خود فرانسه است، از که خود این مملکت داره در میاد.
ممنون خانم ثابتی. آقای معینی، درباره راهکارهای حد اقلی و حد اکثری، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، در یادداشت‌های مطبوعات یا گفتارهای رادیو تلویزیونی چه می‌بینیم درباره مهار کردن تروریسم در فرانسه و کشورهای همسایه؟
آنچه که رسانه‌های مستقل فرانسوی از همان آغاز عملیات ها، یعنی در سال گذشته و حمله به روزنامه شارلی ابدو، تاکید کردن نوعی برخورد با وضعیتی که می تواند تقویت تروریست ها باشه. یعنی من فکر می کنم حتی این انتقادها به نوعی بود که آقای والز نخست وزیر فرانسه به نوعی از تبعیض نژادی در فرانسه صحبت کردن. اگر در همین مسیر دولت فرانسه بتونه اقدام کنه، من در چندین جلسه‌ای که در مدارس مختلف از طریق گزارشگران بدون مرز در رابطه با آزادی بیان طرح کرده بودیم، این مسئله رو طرح کردم که این افراد، این تروریست ها و این مجموعه‌ای که می توانند به صورت بالفعل یا بالقوه در خدمت تروریسم داعش درآیند، اگر با سیاست درست‌تر دولت فرانسه همراه می شد، می توانستند همراهان جمهوری علیه تروریسم، علیه این مجموعه باشه که حالا علیه خودشون چیزی که طرح می کنن استعمار و امپریالیسم فرانسه باشه. متاسفانه آقای ولس و دیگران این اقدام رو پیش نبردن. در بسیاری از مناطق فرانسه این امکان وجود داره که تروریست ها بتوانند با توجه به تبعیضاتی که داره میشه، با توجه به فشارهایی که بر خارجی ها میاد، این البته توجیه قتل و جنایت را نمی کند، اما می توانند سربازگیری کنند از مجموعه‌ای که اینجا هست. باید به این فکر کرد و سپس وضعیت رسانه هاست. رسانه ها می توانند از یک سو گزارشگر آنچه که اتفاق افتاده باشند یا پرسشگر برای آینده‌ای که ما چگونه می توانیم از این بحران خارج شویم. چارلی هبدو بود، بعد 13 نوامبر بود با اون وضعیت، امروز نیست و فردا معلوم نیست چه اتفاقی ممکنه بیفتد. تمهیدات دولت دموکراتیک تنها سرکوب نیست. تمهیدات دولت دموکراتیک باید بتواند آنگونه که باید دموکراسی رو تقویت کند. و در این رابطه روزنامه‌نگاران در خط اول قرار می‌گیرند که بتوانند با پرسش‌های درست و اصولی این دموکراسی رو طرح کنند و مشکلاتی که به وجود آمده مورد پرسش قرار دهند.
بسیار خوب آقای معینی. آقای لایجی، تجربه‌های تاریخی چه چیزی رو نشون میده درباره راه‌های از جذابیت افتادن انواع تروریسم در قرن 19 و 20 که برای مهار این نوع از تروریسم قرن 21 که شما بهش اشاره کردین احیاناً میتونه مفید باشه؟ چون قبلا همونطور که گفتید هدف گونه‌های مختلف اقدامات خشونت‌آمیز یا مسلحانه مسئولان حکومت بود بیشتر. درسته که گاهی در حاشیه افراد غیر نظامی هم کشته می‌شدن، اما الان مدتی است که به گفته شما اصل هدف عامه مردم جوامع مختلف هستن، نه لزوما مسئولان حکومتی. همین مثال نیست هم تازه ترین نمونشه.
ببینید الان جنگ در حال به خصوص پس از برقراری حکومت اسلامی توسط داعش و خلافت اسلامی، خب یک رنگ و سبقه مذهبی هم گرفته. بنابراین صحبت جهاده، جهاد دنیای اسلام که آقای البغدادی خودش رو رئیس این دنیا میدونه، نماینده این دنیا میدونه، و دنیای کفر. دنیای کفر هم که میگه منظورش فقط غیر مسلمان ها نیستن، مسلمان هایی که در حال در دنیای کفر زندگی میکنن و به جبهه اسلامی ها نمیپیوندن. زیاد شناختی نسبت به بافت اجتماعی مسلمان ها در آمریکا ندارم، ولی در اروپا وقتی ما نگاه میکنیم چه در کشورهایی که قبلا کشورهای استعمارگر بودن در کشورهای مسلمان، چه کشورهایی که سابقه استعماری ندارن، ولی در حال طی 30-40 سال اخیر جامعه های مسلمان در اونجا به وجود اومده، از کشورهای شمال آفریقا و از سایر کشورها. متاسفانه در این کشور نه فقط نسل اول بلکه نسل دوم هم قربانی تبعیض بودند، تبعیض‌های اجتماعی، تبعیض‌های اقتصادی، و متاسفانه اونهایی که بر اثر این تبعیض‌ها نتوانستند، به خصوص نسل دوم، یک زندگی در شأن و حد در حال همسن‌های فرانسوی خودشون داشته باشند، اینها با اینکه متولد این کشورها هستن ولی خودشون شهروند اون کشورها نمیدونن. همچنان فکر میکنن که الجزایری هم هستن، تونسی هم هستن، مراکشی هم هستن و و و. سابقه این کسانی که این اعمال در فرانسه، در بلژیک انجام دادن نگاه میکنید، تمام اینها آدمایی هستن که متاسفانه در گذشته مرتکب جور شدن، مدتی به زندان رفتن، زندانها هم دانشگاه خوبی است برای آموزش‌های ایدئولوژیکی. بنابراین اونجاست که با یک کینه و خشم نسبت به جامعه که در اون زندگی میکنن، و نه فقط دولت، نسبت به جامعه که در اون زندگی میکنن، متاسفانه محرکی میشه برای جنگ با اون جامعه، اون چیزی که آقای البغدادی و داعش میخواهد، یعنی میخواهد در دیار کفر هم خودش جنگی به وجود بیاره بین مسلمان هایی که در این کشورها هستن و مردم غیر مسلمان. و خب متاسفانه همونطور که خدمتتون عرض کردم، من فکر نمیکنم راه حلی برای مبارزه جدی، یعنی به صورتی که دیگه این اتفاقها نیفته، وجود داشته باشه. در گذشته هم دیدیم هیچ کشوری و هیچ دولتی نتوانسته است جلوی تروریسم رو بگیره، تا وقتی که متاسفانه ریشه ها و زمینه های این موج و این حال شاید بشه گفت نهضت یا جنبش یا هر چی که الان در این قسمت از دنیا شکل گرفته برداشته نشه. به خاطر همین من فکر می‌کنم کار یک دولت نیست که تمام کشورهای غربی، آمریکا که متأسفانه نقش اساسی داشته به خصوص در ارتباط با اشغال عراق و سقوط صدام حسین و کشورهای اروپایی، واقعا باید به فکر این باشن که هر چی زودتر با این پدیده در اون منطقه به مبارزه بر بیان. دیدید که بالاخره آمریکا با اینکه میگفت ما حاضر به اعزام نیروی زمینی نیستیم، چند هفته پیش تصمیم گرفتن هم آمریکا و هم فرانسه و هم کشورهای دیگه شروع کردن به اعزام سرباز یا حالا به عنوان مشاور به سرباز میگویند برای آزادسازی موصل. ولی واقعی این است که سیاست این است که میدونن تا زمانی که داعش از این منطقه کنده نشه، بالاخره متاسفانه موج تروریست اروپا رو همچنان تهدید خواهد کرد.
با سپاس از شما آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای رضا معینی و خانم ستاره ثابتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
از رادیو فردا با شما هستیم.